بیایم یک موجودی که زنده هست رو از بین ببریم، چنین حقی رو نداریم و فتوا همین رو میرسونه.
بله، همه مراجع میفرمان چنین اجازه را ما نداریم.
خیلی متشکرم از توضیحات حضرت عالی. این بحث ادامه داره، ان شاءالله در فرصت‌های آینده هم جناب استاد محمدی احکام مربوط به سخت جنین رو که افراد مراجعه میکنن به کادر پزشکی و پزشکان محترم، حکم شرعیش رو توضیح خواهند داد، مسائلی که باقی مونده. جناب استاد محمدی متشکرم از حضرت عالی.
شما که خداوند همه ما را در پناه آقای امام زمان حفظ بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین، ای مؤمنین، گوش بسپارید بر احکام دین، احکام دین، دل به احکام شریعت گرنهید، می شوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام او، هست احکام شریعت جزء دین.
دوستان گرامی، همچنان با زمزم احکام همراه شما هستیم. حجت الاسلام و المسلمین علی نژاد در ادامه برنامه امروز یکی دیگر از اصطلاحات فقهی رو برای شما تبیین میکنند.
در توضیح اصطلاحات فقهی و واژه‌های رایج در توضیح المسائل مراجع معظم تقلید، شما به واجب تعیینی و واجب تخییری ممکنه برخورد بکنید. واجب تعیینی واجبی است که به طور مشخص و معین واجب شده و وجوب از طرف خدای متعال به اون تعلق گرفته، مثل نماز، روزه، خمس، حج. اما واجب تخییری واجبی است که بدل و جایگزینی هم ارز خودش داره و مکلف باید یکی از اونها رو انجام بده. واجب تخییری یعنی واجبی که انسان اختیار در انتخاب یکی از اون موارد رو داره، مثل کفاره افطار عمدی روزه ماه مبارک رمضان که مکلف مخیر بین یکی از دوتا چیز، یا 60 روز روزه بگیره یا 60 فقیر رو طعام بده. به این میگن واجب تخییری.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551 329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
همراهان گرامی، بخش استفتاءات برنامه زمزم احکام رو میشنوید. ابتدا سوال تلفنی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای بشنوید.
ما یه مهمانی زنانه داریم. توی مهمانی هر کسی یه مبلغ مشخصی رو تو هر جلسه، چه حاضر باشه چه غایب باشه، به صابخونه به عنوان کمک هزینه پرداخت میکنه. میخواستم ببینم حکمش چیه؟ لحاظ شرعی این پول اشکال داره یا نه؟ متشکرم.
توضیحات حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی را در پاسخ بشنوید.
این نوع پولا به عنوان هدیه به صاحب خونه داده میشه. اگر این خانم هدیه دهنده از مال خودش هدیه میده، صاحب خونه میتونه بگیره، تصرف کنه، اشکالی هم نداره. اگر از مال شوهرش داره به صاحب خونه هدیه میده، در صورتی که شوهر راضی باشه اشکالی نداره.
قطعه زمینی مربوط به دایی من بود که به ایشون گفتم اون رو وقف کن و ایشون هم این کار رو انجام داد. حالا که به رحمت خدا رفته، کنار اون مسجدی ساخته شده، من و فرزند ایشان با هماهنگی هم زمین رو فروختیم و خرج مسجدی در همان حوالی کردیم. اوقاف نسبت به این کار معترضه و شکایت کرده و میگه این زمین مال ما بوده و شما حق نداشتی بفروشی. لطفاً از نظر شرعی حکم این مسئله رو برای ما توضیح بدید. ایشون از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای هستند و پاسخ سؤال را حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی توضیح میدن.
زمینی که برای جهت خاصی وقف شده فقط باید برای اون جهت استفاده بشه. نمیشه با زمین دیگری معاوضه کرد، نه کسی حق داره اون رو بفروشه و پولش رو جای دیگه خرج کنه، نه شما زمینی که فروختید اجازه فروش نداشتید و اگر امکان داره باید معامله رو فسخش کنید، زمین رو دوباره پس بگیرید و به محل اولی خودش برای مخارج برگردونید و استفاده از این زمین فقط باید در مسیر وقف باشه و در اینجا حق با اوقافه، البته نه اینکه ملک اوقاف باشه، این ملکی است برای جهت وقف، اونی که صاحب زمین از اول وقف کرد برای جهت خاصی، الان هم زمین باید در همون جهت استفاده بشه.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی پرسیده شهر عراق کلان شهر شده و حدود شهر هم بیشتر شده و چند روستای اطراف هم از نظر شهرداری در حال حاضر جزو شهر محسوب می شود. با توجه به اینکه خانه های شهر و خانه های روستاهایی که جزو شهر شده اند فاصله زیادی دارد، از نظر فقهی حد ترخص هم تغییر می کند یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی پاسخ را بیان می کند.
در مورد توسعه شهرها عرض شود که شهر هر چقدر هم که بزرگ بشه، نظر حضرت آیت الله العظما صافی حفظه الله این است که یک شهر محسوب میشه ولو دارای محلات متعدد باشه. اما اینکه روستاهای اطراف شهر به شهر ملحق میشه، الحاق این روستاها به شهر که بخواد جزء شهر باشه به این معناست که شهر اونقدر توسعه پیدا بکنه که به این روستاها برسه، یا روستاها توسعه پیدا بکنه به طوری که اینها به هم متصل بشن و چنانچه متصل شدن باز یک شهر بزرگتر محسوب میشه و اونها هم محله از یک شهر در واقع میشن. اما اگر روستا از نظر محدوده شهری به نظر شهرداری این است که این روستا هم از توابع شهره، در این صورت تا زمانی که به شهر متصل نشده با شهر یک محل محسوب نمیشه و از شهر فاصله خواهد داشت. بنابراین حدود شهر غیر از حدود اون روستا خواهد بود و به عنوان دو محل محسوب میشه و حد ترخص شهر همون حد ترخص سابق است و با این روستایی که هنوز به شهر متصل نشده حد ترخصشون یکی نخواهد بود. به این معنا که اگر این روستا در مسیر ورود به شهر واقع شده، اگر کسی به این روستا رسید هنوز وارد شهر نشده، در واقع باید از روستا عبور کنه و از اون فاصله‌ای هم که بین روستا و شهر قرار داده بگذره و بعد از این که حد ترخص رو عبور کرد، در اون صورت حکم می شود که او به شهر رسیده.
لطفاً توضیح بدید یک بار یا سه بار خواندن تسبیحات اربعه حکمش از نظر شرعی چیست و فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را در این باره یادآور شوید. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین شریفی به این سوال بشنوید.
طبق فتوای امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، تسبیحات اربعه در رکعت سوم و چهارم نماز یک مرتبه واجبه، در هر رکعتی یک مرتبه واجبه، سه مرتبه ایشون می‌فرماید افضله و احتیاطه، یعنی احتیاط مستحبیه و فضیلتش بیشتره، اما واجب یک مرتبه بیشتر نیست.
بوسیدن فرزندان دختر که بزرگ شده اند طبق فتوای حضرت امام خمینی چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ توضیح دادند.
خب بوسیدن فرزندان دختر باشن، اگر که از روی شفقت و مهربانی باشه به عنوان فرزند و پدر، خب اشکالی نداره.
خوردن روغن الاغ برای درمان از نظر شرعی درست است یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله شبیری زنجانی گفتند
الاغ حلال گوشته، اگرچه خوردن گوشتش کراهت داره ولی حلال گوشته، ولی برای استفاده از گوشتش یا روغنش اینها باید ذبح شرعی شده باشه. اگه ذبح شرعی نشده مثل حیوانات حرامگوش دیگه هستش که استفاده از اونها جایز نخواهد بود.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبری زنجانی نوشته پدرم از دنیا رفته و من پسر دوم خانواده هستم. پسر اول نیز قبل از پدرم از دنیا رفته. آیا نماز قضا شده پدر بر من واجب است یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ گفتند
مراد از پسر بزرگ که گفته میشه باید نماز و روزه پدر مادر رو به جا بیاره، پسر بزرگ هنگام مرگ پدر و مادر هست. بنابراین اگر فرزند دوم هست ولی هنگام مرگ پدر فرزند اول از دنیا رفته بوده، پسر بزرگ این شخص حساب میشه و نماز و روزه پدر بر عهده این فرزند خواهد اومد.
مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستم. سال خمسیم فرا رسیده. 5 میلیون تومان پسنداز دارم. از اینکه جهت خرید جهیزیه 2 میلیون تومان باید هزینه کنم، تکلیفم در این باره چیست؟ حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ فرمودند
2 میلیون مشمول خمس نیست، اما 3 میلیون دیگر خمس شو باید بپردازید.
آیا انسان مجاز است همه اموالش را به یکی از فرزندانش بدهد؟ این سؤال را یکی از مقلدین حضرت آیت الله نوری همدانی برای برنامه فرستاده. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین شمس به این سؤال:
در موردی که فرمودن باید توجه داشته باشن، اگر محل اختلاف بین فرزندان میشه و موجب اختلاف و ناراحتی و کدورت میشه، احتیاط آن است که این کار انجام نگیره.
مردی که ناشز هست، تکلیف زن در این باره چیست؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله نوری همدانی هستند. حجت الاسلام و المسلمین شمس و پاسخ به این سوال:
پیرامون این سوالی که فرمودن چون ابعاد مختلفی داره، کیفیت‌های مختلفی داره، الان نمیتونم با این کیفیتی که بیان شد پاسخگو باشم، ولی این که برای اینکه مطلب روشن بشه و مقلد حضرت آیت الله العظما نوری همدانی هستن، میتونن با دفتر تماس بگیرن و توضیح بدن، طبق توضیح پاسخ دریافت بکنن. ولی به طور کلی میشود گفت باید به حاکم شرع مراجعه کنن و طبق نظر حاکم شرع انجام بدن.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی نوشته خریدن اجناس منزل با قیمت نسیه چند ماهه بیشتر از قیمت نقد چه حکمی دارد؟ آیا ربا محسوب می شود یا نه اشکالی ندارد؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی به این سوال:
طبق معمول خب بالاخره قیمت جنس نقد با نسیه خیلی فرق میکنه، بنابراین اگر توافقی بشه، یعنی اینکه هم مبلغ مشخص بشه و هم مدت مشخص بشه، هیچ اشکالی نداره و معامله صحیحی است و شرعا اشکال ندارد.
شنونده محترمی در سوالش نوشته خوردن میوه کرم زده اگر از روی سهو کرم بلعیده شود، این کار از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ آیا مرتکب کار حرام شده ایم یا کار مکروه؟ لطفاً با توجه به فتوای حضرت آیت الله سیستانی پاسخ سوال رو توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین محمودی در این باره گفتند
با توجه به این که فرمودید سهوًا بوده است، بنابراین چیزی که اشتباه بوده و سهوی بوده هیچ اشکالی نداره، نه حرام است و نه مکروه است، هیچ اشکالی ندارد.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای در سوالش این مطالب رو مطرح کرده. ایشون نوشتن که من از کودکی عینکی شدم. زمان تکلیف نزدیکانم گفتن که روزه نگیر. از پزشک متخصص سوال کردم، ایشان گفتن که نظر پزشکان این است که تشنگی و گرسنگی برای چشم خوب نیست. ترسیدم روزه برای چشمم ضرر داشته باشه. اکنون چند سالیه که روزه میگیرم و متوجه شدم ضرری برای چشمم نداره. تکلیف من در مورد روزه هایی که نگرفتم با این توصیفی که گفتم چیه؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در این باره گفتند
روزه هایی که آدم به خاطر خوف و ترس ضرر نمیگیره و افطار میکنه در ماه مبارک رمضان، اگرچه به واسطه گفته پزشک متخصص انسان احساس کنه که روزه برای ضرر داره یا ترس و خوف ضرر براش ایجاد بشه، این روزه ها روزه خوردن عمدی حساب نمیشه، اگرچه بعدن معلوم بشه اشتباه کرده. بعدن معلوم میشه که نه، این روزه ها رو اگر میگرفت اشکالی براش نداشت، نه اینا روزه خوردن عمدی حساب نمیشه و کفاره روزه عمدی نداره. شما غذای این روزه ها رو بگیرید و اگر تأخیر انداختید و به ماه مبارک رمضان بعدی رسید و روزه رو نگرفتید، کفاره تأخیر یعنی برای هر روزی یک مد طعام 750 گرم گندم یا برنج و مانند این رو از مغازه بخرید و به عنوان کفاره به فقیر بدید. همون جوری که در سوالات قبلی هم عرض کردیم، این کفاره نباید پولش به فقیر داده بشه و بگیم این پول کفاره است. نه، پول کفاره نیست، کفاره اون 750 گرم جنسیه که به دست فقیر میرسه. حالا یا خودتون بخرید به فقیر بدید یا کسی را وکیل کنید برای شما بخرد و به فقیر بده، یا خود فقیر رو وکیل کنیم که برای ما بخرد نه برای خودش، و بعد از این که برای ما خرید از طرف ما به عنوان کفاره قبول کنه. این کفاره تأخیر به علاوه قضای روزه ها گردن شما هست.
دوستان عزیز و گرامی، خیلی ممنون که با برنامه امروز زمزم احکام از رادیو معارف همراه بودید. شماره تلفن های برنامه رو خدمتتون اعلام میکنم تا سوال هاتون از این طریق برای ما ارسال کنید: 329-10551 و 552 با پیش شماره 025. اگر هم میخواهید برای ما پیامک ارسال کنید، شماره پیامک 30553 رادیو معارف در اختیار شماست. این برنامه در پایگاه اینترنتی رادیو معارف قرار داره، به نشانی radiomaarif.ir مراجعه کنید. این برنامه قابل دریافت هست. اگر هم مایلید سوالهای شرعیتون رو از طریق همین پایگاه اینترنتی برای ما ارسال بکنید، اونجا میتونید یادداشت کنید، انشاءالله ما به سوالها پاسخ میگیم. خیلی ممنون و متشکریم از توجهتون به برنامه زمزم احکام. خدا نگهدارتون.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم،
سفری کنم به آنجا که محبت از شاهش، که اگر دلم غمین است بدان شفا ببینم.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
اگرش نواز دورا به محبتی نگاهی، نرسد بر او دگر غم ندگر جفا ببینم. لب سار خروی ساغی می ساغری نخواهم، تن سیم و زلف سنبل گهم کجا ببینم، نگهم کجا ببینم، نگهم کجا ببینم.
خب دوستان عزیز، زمزم احکام رو شنیدید که تکرار و بازپخش این برنامه میتونید ساعت 4:20 بامداد فردا انشالله شنونده باشید. اما تشکر میکنم از اینکه با ما همراه بودید. از ساعت 6 صبح در خدمتتون بودیم. من شاهین احمدیان گوینده این نوبت کاری به اتفاق دیگر همکاران خوبم آقای امیر عباس خاقانی تهیه کننده، آقای محسن مهابادی صدا بردار و آقای محمد حسین آزما هماهنگی، بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم و دعوت میکنم شنونده آخرین برنامه این نوبت کاری باشید، یعنی تا آسمان، که با همین برنامه به استقبال اذان ظهر میریم. التماس دعا. خدا نگهدار.
صدایی مرا به سوگت فرا می‌خواند. تمام ثانیه‌هایم رنگ عشق می‌گیرند و دست هایم دو بال می‌شوند رو به آسمان.
و هو الواحد القهار.
إلهي
سيدي ربي أغثني أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني أجرني
إلهي سيدي ربي
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و مهربان، پروردگاری که یگانه و ارحم و راحمینه. و سلام به شما بندگان خوب خدا. توفیق پیدا کردیم که امروز هم در این لحظه های ناب نیایش با برنامه از آنگاهی تا آسمان در خدمتتون باشیم. من رسول بینایی هستم که افتخار دارم در خدمتتون باشم، به اتفاق دوستانم جناب آقایان حسن توکلی زاده، سردبیر، نویسنده و تهیه کننده این برنامه و عبدالله جوادی، صدا بردار. گلبانگ ملکوتی از آن ظهر به افق شهر مقدس قم رو امروز ساعت 12:20 می شنوید. امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرموین: نماز وسیله تقرب هر پرهیزکار به خداوند است.
الله 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 أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا
الهی، ماندگان را چراغ راهی، راندگان را ملجأ و پناهی. اگر راه به بارگاه دهی، از دیدگان اشک شوق ریزد و شوقت شور دعا برانگیزد. دست نیازمان به آستانت فراز آید و دل رمیده به سویت باز آید. چنان کن که خسته نگردیم و از تو بر نگردیم.
سبوح القدوس سبوح القدوس سبوح القدوس سبوح القدوس رب الملائكة والروح رب الملائكة
خدای سبحان در آیه 152 از سوره مبارکه توبه می‌فرماید: پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم و شکرانم را به جا آورید و با من ناسپاسی نکنید.
لا اله الا انت سبحانك لا سبحانك إني كنت من الظالمين
دوستان ارجمند، در این قسمت از برنامه تا آسمان توجهتون رو جلب میکنم به سخنان حجت الاسلام و المسلمین دیانت شیرازی با موضوع نماز و خانواده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به شنوندگان برنامه تا آسمان بعد از بیان علل سهل‌انگاری خانواده‌ها در نماز، راجع به مهارت‌های دعوت به نماز بحث می‌کردیم. راهکارها و روش‌های زیادی گفتیم. یکی از علت‌هایی که برخی نماز نمی‌خونن و ناشکر میشن و اهل اعراض و اعتراض میشن اینی که توقع دارن همه چیز بر وفق مرادشون باشه. همیشه به اون چی که باید باشد فکر میکنن، نه اون چی که هست. ما باید صیاد نعمت‌های موجود باشیم، بر اساس اون چی که هست برنامه بریزیم، نه اون چی که باید باشد. البته ما منظورمون این نیست که ما نباید برای بهتر شدن اوضاع و شرایط زحمت بکشیم. ما منظورمون این نیست همیشه به اون چه هست باید قانع باشیم. نه، این غلطه. اصلا دین ما توصیه به رشد و تغییر و تحول کرده. بذارید یه مثال بزنم. برخی آدم آگاهی میگن اگر فلان شغل داشتیم چقدر خوب میشد، اگر با فلان شخص ازدواج کرده بودیم، اگر وضع مالمون خوب بود، اگر وضع مالمون مثل فلان تاجر بود، اگر قیافه و هیکلمون فلان جور بود چه ها که نمیشد. خب این افراد از بس بر اساس تخیلات برنامه میریزن نمیتونن با وضع موجود بسازن. خب چه اتفاقی میفته؟ ناشکر میشن، از خدا طلبکار میشن. وقتی طلبکار شدن اولین مسئله ای که از زندگیشون حذف میشه نمازه. عزیزان، مربیان، والدین، ما باید برای بهتر شدن اوضاع همیشه تلاش کنیم، شک نکنید. اما این به معنای این نیست که دست رو دست بذارین تو اوضاع خوب بشه. این غلطه. مثل برخی ها میگن اگر خدا فلان حاجت منو داد نماز میخونم، وگرنه نمیخونم. خب مگه برای دادن حاجت نباید بندگیش کرد؟ و چرا نماز رو کنار زدی؟ اصلا چرا خدا رو داری امتحان میکنی؟ من به نظرم یک مربی و والدین خوب کسی هست که بر اساس شرایط موجود و داشته های متربی بتونه یک برنامه موفق تربیتی پیاده کنه. پدر و مادرای زحمت کش، با همین نعمتایی که خدا بهتون داده کار دعوت به نماز و تربیت رو شروع کنید. اعتراض از اوضاع و شرایط اگر به همراه حرکت و تلاش برای بهتر شدن باشه بد نیست، اما اگه اطرافیان رو ناامید کنه هم مسئولی و هم کارت رو سخت‌تر می‌کنی. پس بر اساس شرایطی که درش واقع شدیم و امکاناتی که داریم میتونیم گامی مؤثر در ترویج فرهنگ نماز در خانه و جامعه برداریم. بخونید زندگی نامه بزرگان دین رو. خدا رحمت کنه آیت الله بهجت، تو هم خونه کوچیکی که داشت، اونم اجاره‌ای، تا مدت‌ها هم درس داشت و هم نماز جماعت همونجا میخون. انشالله که قناعت رو فراموش نکنیم و با آوردن بهانه‌ها در دعوت فرزندان به نماز کوتاهی نکنیم.
چشم آد زمزمه، رودها در شستشو، موجها در همهمه، جویها در جستجو، باغ در حال قیام، کوه در حال رکوع، آفتاب و ماهتاب در غروب و در طلوع، آفتاب و ماهتاب در غروب و در طلوع.
خداوندا، ما بندگان نیازمند توییم و تویی معبود بی همتای من. لطفی کن و به ما توفیق معرفت عمیق و درک حقیقت شکر را عنایت فرما. ما هرچند گناهکاریم به درگاهت شاکر و سپاسگزاریم. شکر من را بپذیر و بر توفیقات من بیفزا.
سن پیشانی به خاک، ابسر بر آسمان، مثل گنبد خم شده، قامت رنگین کمان، مثل گنبد خم شده، قامت رنگین کمان. آه 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 آه
لطیف، با نام تو آغاز میکنم که نام و یادت آرام بخش دل هاست. سلام و ظهر بخیر عرض میکنم حضور همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه تا آسمان رادیو معارف. من عباس سنجری از مدرسه امام هادی.